بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در اول بحث مکاسب قبلا به عرض رسید که مرحوم محقق مکاسب را به سه بخش تقسیم کردن: مکاسب مباح، کسب مباح و کسب مکروه مثل کفن فروشی و کسب حرام مثل ربا و بیع الخمر. در کتاب مراسم پنج قسم تقسیم کرده فرموده بود که هم احکام پنجگانه در تکسب جاریست، حرام و مستحب و واجب. برای واجب هم مثل زد به تکسب برای حصول نفقه خودش و عیالش. تکسب های مستحب هم مثل کشاورزی مثلا. خب حالا مقصود ما در این بحثی که امروز میخوام مطرح کنم این بود که برخورد کردم به مکاسب محرمه مرحوم امام، دیدم به نحو خیلی زیبایی این بحث را مطرح کرده اند، گرچه این بحث تقریبا جنبه مقدمی برای برخی از مباحث آتی داره، اما چون بسیار زیبا به نظر من این بحث را مطرح کردند و استفاده از ادله را، لذا من هم خودم زحمت دادم یک دو سه روزی فرمایشات ایشون را جمع آوری کردم و در 6 صفحه نوشتم. حالا گفتم این را تکثیر کنن که شما هم استفاده کنید. ایشون اولا جمع کرده همه روایات را بررسی کرده و سپس به گفتار فقها اهتمام برزیده و از قدما تا اصل قریب ما کلمات فقها را جمع کرده و بعد نتیجه‌ای که از مجموع گرفته است در 4 جهت بحث کرده. جهت اول اینکه آیا واقعاً بخشی از تکسبها و معاملات واقعا دارای حرمت تکلیفی است ام لا. بخش دوم آیا ثمنی که در مقابل برخی از محرمات ذکر شده است این ثمن و بها و قیمت حرام است شرعاً یا حرمت نداره. بخش سومی که استظهار خواستن کنن اینه که آیا ادله و روایات مراد از او حرمت وضعی است، یعنی این معامله باطله، یا فقط مراد حرمت تکلیفی است، یعنی این معامله و این گونه بیع و شرا مثل خوردن خم یکی از محرماته. بعد در بخش چهارم هم استقصا کرده فرمایشات فقها را از دیرباز تا زمان متأخر که کلمات فقها آیا ناظر است به حرمت معامله یا ناظر به بطلان معامله است، و یا ناظر است به حرمت تصرف در اسمان و سمنها. این بحث به نظر من جالبه، کاش که دیگران هم همین دقت را می کردن که اساساً ما بیاییم از روایات چطور استفاده میشه. آیا فقط روایات در مقام بیان حکم حرمت تکلیفی هست و یا در مقام بیان حرمت وضعی هست یا در مقام بیان حرمت اسمان و قیمت ها هستند؟ کدام یک از این هاست؟ ابتداعا ایشون سه جهت را بحث میکنه. جهت اولا استفاده حرمت تکلیفی، جهت ثانی حرمت تصرف در اسمان، جهت ثالث حرمت وضعی معاملات یعنی بطلان، و در آخر هم گفتار فقها را نقل میکنه. و عجیبی که فقها ما نیامده ان بین این دو بخش را که آیا معامله باطل است، چون اگر باطل باشه سر حرمت تصرف حرمت بلا اذن مالکه، ولی اگر حرمت تکلیفی در کار باشه میگیم این معامله حرام است، ثمنش هم حرامه. فقهای ما هم در گفتارشون نیامده اند به صورت زیبا و مفصل بیان کنند که این که نعوی اجماع شده بر حرمت در بسیاری از موارد، مل مراد حرمت وضعی یا تکلیفی است یا حرمت تصرف در اسمان. لذاست که جالب این بحث، منم آمدم و ذکر میکنم فرمایشات ایشون را و استظهاراتی که این مرد بزرگ از متفرقات روایات آیات برداشته. جهت اما اول به فرموده ایشون حرمت تکلیفی، آیا این که میگیم حرام است بیع خمر یعنی خود این معامله به نفسهی آرای حرمت؟ مثل شرب خمر حرامه، آیا خود معامله خمر هم به نفسهی دارای حرمت تکلیفی است یا نه خود معامله دارای حرمت تکلیفی نیست؟ اگر کسی به دیگری خمر بفروشه کار حرامی نکرده، بله تصرف در سمن حرامه، این معامله باطله. آیا به راستی بخشی از معاملات به راستی به نفسها دارای حرمت تکلیفی اند یا خیر؟ در این جهت اولا ایشون می‌فرمایند که برخی از روایات واقعا ظاهر است در این که برخی از معاملات خودشون به نفسهی حرمت تکلیفی دارن. البته این که میگیم معاملات، مقصودمون یعنی همون بیع عرفی است که طرفین به صورت جد قصد نقل و انتقال دارن، میخوان بگوین که شارع مقدس بش بشخی از نقل و انتقالات و معاملاتی که بین طرفین جدن واقع میشود، برخی از این معاملات را به منزله شرب خمر قرار داده که خود تفوه به معاملات با قصد جدی یکی از محرمات شریعت مقدس اسلامه. خب این بخش کدامن؟ می‌فرمایند به این که روایاتی که در این بخش وارد شده که به نفسهی برخی از معاملات حرامند، این را دو دسته کرده روایاتی که ازش استفاده حرمت خود معامله میشه. بخش اول ادله عامه است که از اونها استفاده حرمت تکلیفی میشه. بخش دوم روایات خاصه است که در موارد بخصوص وارد شده. حالا من فقط به نحوه اشاره میگم، بعد انشاءالله شما میتوانید از نوشتار استفاده کنید. اما بخش اول که روایات عامه است، مثلا روایت تحف العقول بود که فرمود اما وجوه الحرام من البی. ببینید دیگه بی حرامه، یعنی نفس معامله که عبارت از مبادله بین المالین و بین طرفینه، اسمش گذشته وجوه الحرام من البیع و الشراء، فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عن من جهت اکله او شربه او کسبه یا لبسی در نسخه بدن او نکاحهی او ملکهی او امساکهی او هبتهی او آریتهی او شیعن یکون فیه وجهن من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا والبیع للمیته. خب این بخشی که در روایت تحف العقول وارد شده اصلا میخواد بگه بیع میته، بیع دم، مثل بیع ربا، به نفسهی خود این بیع و مبادله بین طرفین در این امور متعدد حرامه. پس اگر کسی میته را بفروشه، واقعا خود این بیع و مبادله کردن یکی از محرماتی است که این شخص مرتکب شده. حالا ولو پولش را نگیره، ولو ببخشه، ولو به هر جهتی، این عمل یکی از محرمات که موجب سلب عدالت و طبعا عدم جواز اقتدا به چنین انسانیه. خب این یکی روایت تحف العقول. دیگری روایت فقه الرضوی، کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عن من جهت اکله و شربه و لبسه و نکاهه و امساکه لوجه الفساد مثل المیتت و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواهش و سلحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذالک فحرامون. حضرت میگه همه اینها حرامون، ضار للجسم و فساد النفس، که مستندم اینجا یادداشت کردین رمای تحف العقول که در بصائلم هست، ابواب ما یکتسب به، باب دوم حدیث اول، روایت فقه الرضوی که البته در مستدرک کتاب التجاره ابواب ما یکتسب، باب دو حدیث اول، سومی روایت دعائم، الحلال من البیبیو کل ما کان حلال من المأکول والمشروب و غیر ذالک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما کان محرما اصله منهیا عن لم یجز بیعه ولا شراؤه. جائز نیست بیع و شرائش. اگر بگیم جواز در مقابل حرمت، نه جواز به معنی وضعی یعنی نافذه، از برمو این تو چیزها لم یجز بیعه ولا شراعه. عرض کنم بزرگتون که اینها و این هم که روایت عام دیگر روایت این حدیث هم که خوندم که از دعائمه مستدرک کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب دوم حدیث دوم دیگر از روایات عامه روایت جعفریاد عن علی علیه السلام بائع الخبیثات و مشتریها فی الاسم سوا، فروشنده هم گناهکاره و بیعش حرام است و خریدار هم به خریدش حرامه. اینا روایات عامه. البته این روایات غالبا مثل استاد خویی که خوب مناقشات سندی را قبلا میگه هیچی که این روایات از نظر سند اعتبار نداره، البته تحف العقول معتبرتر از اونهای دیگره چون بسائل تحف العقول را روایاتش را آورده و اهتمام هم داره که من اون روایاتی که معتبر است در بسائل جمع کردم، اما دعائم و فقه الرضا و جعفریات همیشون نقل نکرده ولی مستدرک آورده مرحوم آقای بروجردین که در جامع الاحادیث این روایات را آورده. حالا این روایات عامه بود که ازش استفاده و حرمت تکلیفی شد، اما روایات خاصه ای که بله
فقط اینا گفته بودن حرام، ممکنه یک کسی بگه حرام در روایات در مورد معاملات حرام وضعیه.
آفرین، اما حرام را در حرمت وضعی استفاده کردن بعیده. مشکله ببینید در معاملاتی که از نظر وضعی باطلند میگه فاسده، نمیگه حرامه. کلمه حرمت ظهور داره در اینکه این عمل مبغوض اندالله است، ولذا که هم بکنیم حرام را، بله لا یجوز را خود آقای خمینی هم حرام میفرمایند. کلمه لا یجوز ممکن مراد جواز در عدم جواز در مقابل جواز به معنی نفوذ باشه. لا یجوز یعنی نافذ نیست، که همون حکم وضعی باشه، اما کلمه حرمت به معنی حکم وضعی و معنی بطلان از نظر شرع بعید استعمال بشه. میگه فاسد، اون همونطوری که هست در روایات نگفته حرمته. این روایات خاصه، روایات خاصه که یکیش همون موثقه سماعه، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، گفتش انی رجل ابی العذره فما تقول، قال حرام بیعها و ثمنها، هم فروشش حرامه و هم پولی هم که در مقابل میگیری اون پول هم حرامه. حالا محل شاهد جمله اول حرام بیعها، یعنی مبادله کردن عذره به هر شیء دیگری، این حرامه. به همینطور عرض کنم حضور بعد منتا استاد خمینی فرمان که آیا ما میتوانیم از این جمع سرایت بدیم به سایر نجاسات هم گیم همه نجاسات پس بنابراین بیعشون حرامه؟ میگم من نه، این ممکنه بگیم چون در عذره یک حالت استغزاری است و در عرف هم کسی که فروشنده یک سرکارش با عذره باشه حتی نسبت به کسی که سرزارش با بول باشه یا با ارواس حیوانات دیگر باشه از شأن مسلمان و مخصوصا مؤمن مشمول از کنن شیعه امیر المؤمنین دوره. نظران نمیتوان بگیم که چون حرمت عذره موجب سرایت بشه بگیم پس همه نجاسات بیعشون حرامه، نه از این نمیشه تعدی کرد. و اما بخش دیگر با روایات خاصه، روایاتی که در خمر وارد شده که بیع خمر حرامه، این روایات رو استاد نقل میکنه از خیلی از کتب زیادی، از کافی گرفته تا کتب متأخر دیگر از روایات جوامع حدیثی، و بعد میگوید که اونقدر این روایات زیاده که میتوان مطمئن به صدور اجمالی این روایات شد گرچه حالا ممکنه در بخشی از این روایات سندن مناقشه بشه، اما چون روایات زیاده میتون اطمینان به صدورشون پیدا کرد. حالا یکی از این روایاتی که در خصوص حرمت بیع خمر وارد شده، روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الخمر عشره، ده طایفه را لعن فرمود، قارصها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها، کسی که سقایت میکنه، و حاملها بل محمول الی و بائعها و مشتریها، فروشنده را هم لعن کرده و مشتریها و آکل و ثمنها. خب آکل ثمن که اون بخش دومه که حالا اینها خریدن، فرو قیمتش که از کنم جنسش هم حرامه، تصرفه درویم حرامه، اما میگی بایع را لعن کرده. خب بایع را برای چی لعنش کنه؟ برای اینکه چون عمل حرام انجام داده، عمل حرام او هم همون بیعه. مشتری را هم لعن فرموده به خاطر اون عملی که اشتراع خمر باشه. پس معلوم می شود که خود بیع و شراء خمر یکی از محرمات به حسب این روایت. این روایت هم در باب 55 از ابواب ما یکتسب به وسائل، حدیث 4. بله، مخواد بفهمید که کلمه لن دلاله بر حرمت همه جا نداره، اما اینجا چرا؟ بله، در بعض جا داره ملعون ملعون من اخر القضات الا فلان، اون لن به معنی کمی دور بودن مناهده داره، مثل کفره که در که از روایات وارد شده تارک و صلات کافر، در بعض از چیزان تارک در از چیز از کنم مستحبات هم گفته ترکش کفره، اما اون کفر به معنی اعمه. در اینجا هم لن درسته که به معنی اعم ممکنه باشه، اما به قرینه ما قبل و بعد این لن به معنی همون لنه، به معنی دور از رحمت خدا و معنی نفرینه که میگه قارص ها، عاصر ها، شارب ها، ساقی ها، اینها میتونن گفته که لو خلیه و تعب ظهور در حرمت داره، مگر قرینه باشه. عرض کنم که روایت دیگری که باز نزدیک به همینه، لعن رسول الله، عرض کنم حضورتون که خب به این مضمون روایات زیاده. حالا دیگه حدیث با سوم و پنجم از همون باب 55 ابواب ما یکتصابه که ظهور در حرمت تکلیفی خود بیع و شراء خمر، باز یه بحثی است که آیا می شود که از این تعدی کرد به سایر نجاسات، بگیم آقا خم که بیعش حرامه به خاطر اینکه نجسه، در نتیجه استثار کنیم که پس بیع هر نجسی شرعا حرامه؟ طبعا جواب این که خیر، نمی شود از این تعدی کرد، چون در خمر به خصوص خیلی از کنم حضور که نواهی زیاد وارد شده تا اون اندازه که میگه قارصها و حارصها، اون کسی که میکاره درخت مو به قصد این که خمر ازش تحصیل کنه، یا اون کسی که حراست میکنه از درخت خمر در مورد خمر، لذا خصوصیت و تاکید بسیار شدید وارد شده. نمیتوانیم بگیم که چون حرمت خمر و بیع خمر به خاطر نجس بودنشه، حتما خصوصیت زائدی در خمر هست که در سایر نجاسات نیست، به خصوص که اصلا مرحوم محقق اردبیلی وقتی که یادم میاد وقتی کنگره برایشون تشکیل شده بود و تقاضاش که ما بنویسیم، من در از کنم که مجموع البرهان ایشون دیدم، ایشون میگه خمر نجس نیست، اصلا منکر نجاست خمره، بنابراین نمیتوانیم ما بگیم حرمت بیع خمر به خاطر نجاستشه، لذا تعدی از حرمت بیع خمر به سایر مویها مشکله. بله، اما یه سوالی هست که آیا پس بنابراین مسلمه یکی از محرمات نفس مبادلات خمره، حالا چه به نحو بیع و شرا باشه، چه به نحو حتی هم کردن خمر باشه یا امثال ذالک. اما قهرن سایر مسکرات مثل فقا، آبجویی که مسکره یا انواع دیگر مسکراتی که غیر خمر باشه که حالا ما نمیدونم هست یا نه، که قدر مسلمش فقا بوده، اینها را آیا میشود تعدی کرد و بگیم به این که همون طوری که بیع خمر حرامه و اشتراع خمر حرامه، بیع فقا هم حرامه، بیع از محرمات الهیه، یا خریدن هم همینطور؟ استاد خمینی میگه آری، ما ادله‌ای داریم که دلالت بر تنزیل داره و مقتضای تنزیل حمل بر عمومه. مثلا فرمود الفقاء خمرون استسقره الناس، فقا خمره. شما فضلا در علم اصول خوندید که تنزیل اگر معین بشه جهت خاصی، میگیم فقط در آن جهت منزل به منزله منزل و علیه، و یا اگر اثر بارزی باشه حمل بر اون اثر بارز میشه، ولی اگر اثر کلی با اسم از اثر خاص برده نشد و بین آثار برخی بارز نبودند، مقتضای تنزیل عمومه. الرضاء لحمت کلحمت النسب، التراب احد الطهورین. میگیم وقتی تنزیل کلیه و خصوصیتی اسم برده نمیشه، همه آثار طهارت مائیه در طهارت ترابیه هم هست. در خاطرتون هست لمعه در شأن لمعه میگه تیمم مبیح للصلات ولی رافع حدث نیست، یادتون میاد؟ یعنی ایشون تنزیل را کلی نگرفته. اما استاد خویی میگه نخیر، تنزیل کلیه، همونطوری که تیمم مبیح للصلات رافع حدث هم هست، میتوانی با تیمم هم وارد مسجد بشی، درنگ در مسجد کنی، حتی مس کتابت الله کنی و امثال ذالک. این بستگی به عموم تنزیل داره. ها استاد خومی میفرمان بین که ما در سایر مسکرات ادله عام بر تنزیل داریم، من جمله روایت ابی الجارود اما الخمر فکل مسکر من الشراب اذا اخمر فهو خمر، هر چی که تخمیر بشه همین حکم داره. کتاب اطعمه و اشربه، اشربه محرمه باب یک از ابواب اشربه محرمه حدیث اول، روایت عطا ابن یسار عن ابی جعفر قال رسول الله کل مسکرن حرام و کل مسکرن خمرون، باز همین باب اطعمه اشربه محرمه، اشربه محرمه باب 15 حدیث پنجم، صحیح علی ابن یقطین عن ابی الحسن المازی علیه السلام قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. عاقبت فقا هم مستیه دیگه، همونطوری که عاقبت خمر مستیه، عاقبت فقا هم همونطوره. باز باب 19 از ابواب اشربه محرمه حدیث اول و امثال ذلك، که حالا وقت میگه گذشت. و صلی الله علی محمد و آله.